بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين واللعن على عداهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره مسئله شست عروه بود در کتاب الخمس و در مورد تغییر سنه خمسیه صحبت کردیم. تغییر سنه خمسیه رو گفتیم به تقدیم اشکال نداره، به تأخیر که بعضی میخواستن یه ذره مؤخر بندازن دوتا راه ارائه دادن که این دوتا راه هر دو برمیگشت به تقدیم، یعنی در حقیقت گفتن محاسبه بکن بعدن رو میدونیدی به ذمه بگیر، یا این که مثل میرزای ناینی اصلا گفتن محاسبه بکن الان بده بعد سر جمع خواستن به تأخیر بندازن. باز نمیگه اینجا رو بهش کن تأخیر کنه، در حقیقت داریم که محاسبه بکن. این دوتا طریقی که اومدن ذکر کردن هر دو در حقیقت از باب تقدیمه. تأخیر اشکال داره چون تأخیر یعنی تصرف بدون اجازه حاکم شرع. اگر اجازه گرفتی و به ذمه گرفتی اونم در حقیقت محاسبه کردی دیگه، اجازه گرفتی به ذمه انداخت، پس تأخیر نیستش الان. خب این نسبت به این مسئله. یه نکته ای که بعضا در مسائل تو این باب هست اینه که آیا این تغییر سنه خمسی فرار من الخمس اشکال داره یا نه. این مسئله پیش اومد، اینا به این کیفیت پرسیدن هل یجوز تغییر السنه السنه الخمسیه فرارا من اداء الخمس کما لو علم شخص انه سيستلم مالا قبل يومين من سنته. شخص میدونه که دو روز مونده به آخر سال خمسیش یه پولیو میگیره، به دستش میرسه، پولم زیاده، نمیتونه این پولو چکار کنه؟ در معونش صرف کنه دو روزه. چکار میکنه؟ میاد سال خمسیشو سه روز زودتر میکنه، سه روز زودتر میاد قبل اینکه اون حقوقو بهش پرداخت کنن اون پول سنگین به دستش برسه، این سال خمسیو یه ذره میاره جلوتر امسال که خیلی متضرر نشه. بعد میاد اینجا خمسشو کامل حساب میکنه. شما خودتون گفتین تقدیم جایزه دیگه، درسته نه؟ سال خمسیم از اینجا تقدیم که جایز باشه بعضی جا. حالا فرداشون پول گنده دستش میرسه، میگه آقا این سال جدید منه. آیا میشه نمیشه فرارن انل خمس سال خمسی رو باید چکار کنه؟ مقدم بداره. فرارن انل خمس آیا چنین کاری، چنین زیرکی جایز هست یا اشکال داره؟ مرحوم آقای بهجت جواب دادم این فلذا یقدم سنته خمسیه عشرت ایام حتی تقع ارباه التي سيستلمها ضمن سنت جدیده، تا اینکه ارباهی که اینا رو استلام کرده یعنی دریافتش کرده اینا در ضمن سال جدید واقع بشه. شوف فهمان نم یجوز ذلك فان تاخیر خمس ای شیء الی نهایت سنه مبنی علی ارفاق و تسهیل علی المکلف. خب این نسبت به بیان ایشون. ما گفتیم که راه دیگه ای داره، میشه این کارم بکنیم، چه اشکال نداره. واقعش فرار من الخمس هم بوده باشه، شما خود گفتیم تقدیم جایزه، تقدیم میکنی خمس نداشته باشه، مگه احتیاط واجب رو که رجوع میکنی نظر باب نیست، احتیاط واجب رو رجوع میکنی. حالا یا یه کیفیتی عمل میکنی که خمس بهتون نرسه، این به این کیفیت اشکال نداره، جایزه، تقدیم جایزه، هیچ اشکالی نداره. اما ما گفتیم که یجوز یجعل لهذا المال سنتا تخصه، رو مبنای خویی که فرمودن مبنای شهید ثانی، رو مبنای شهید در مسالک. الان خیلی ها مشکلشون اینه دیگه، یه دفعه دم سال خمسی پولی به دستشون میرسه، آقایون هم میگن دو روز بعد بعد بشینی حساب بکنی، هر چه جو در معونه مصرف کردی خمس نداره، نکردی خمس رو بعد بدی. رو مبنای که گفتیم مبنای شهید ثانی در مسالک که آقای خویی هم پذیرفتن هیچ اشکالی نداره، گفتیم درست هم هست، برای همون پولی که به دست رسید یه سال جداگانه در نظر بگیرید، هیچ اشکالی نداره. البته اینم جایزه، میتونید که شما سال خمسیه خودتون رو چیکار کنید؟ مقدم بکنید، قبل از اون موقع بگیرید، هیچ اشکالی نداره. یجوز یجعل لهذا المال سنة تخصه فلا يحتاج الى تغییر سنة الخمسیه، اصلا نیاز به تغییر سنة خمسیه نیست به تقدیمش. و هکذا یجوز تقدیم سنة الخمسیه تا تقع ارباح المستلمه في سنة الخمسیه الجدیده، اینم اشکالی نداره که آقای بهجت فرمودن. اینم فرع پنجم، آیا مبدع سنه که گفتید بر اساس فائده است تو بعضی جاها اعلام قبول که ما که عنوان کلی گفتیم شروع در تکسب قبول گفتیم نمیتونیم بکنیم، آیا این فائده فائده مقصود است یا فائده غیر مقصود هم شامل میشه؟ سوال از این ناحیه است. شخصی مثلا یک باغی درست کرده، باغو به خاطر میوه‌هاش درست کرده، فائده مهمه که مترتب بر این باغ اون میوه هاست. وقتی هم که صحبت از فائده میشه، اونی که دوزه خطور میکنه این میوه هاست. میوه ها رو باید مفصل در بیاری، مثلا 600-700 میلیون میوه بفروشه، ببینیم چقدرش سودشه، خرجش رو اینا رو کم کنه ببینیم چقدر سودش وارد شده. این میوه مقصوده به ذاته، اما یه چیزایی هم به تبعش فائده هست، از اینا هم بهره میبره. آیا اون فائده‌ای که کمم هست مقصود به ذات هم نبوده، آیا اون ملاک برای این مسئله هست یا نه؟ مثلا چی؟ تو زمان قدیم می اومد تو باغش علف در می اومد، حالا این میوه ها رو میخواد، این علف ها علف هرزه، اما این علف های هرز رو گفتن می اومدن می چیدن همین هم می فروختن، یا بعضی ها می اومدن یه پولی می دادن این علف های هرز رو می کردن، تازه پول می دادن، نه که پول کارگر بیاد بگیره، ها می اومدن پول می دادن اینا رو می چیدن می بردن برای دامشون، برای دامشون می اومدن اینا رو برمی داشتن. حالا این یه مثال که توی استفتاءشون هست. مثال دیگه درخت موز، این درخت برای اینی که انگور برسه انگور ازش استفاده کنه، درست؟ به خاطر انگورشه. اما برگ مو هم این هم جزو فواده، بعضی میان برگ مو ازش میخرن یا خودش استفاده میکنه، همین که برگ داد یه فایده براش حاصل شد، چون استفاده درست استفاده اصلی اونه، اما از این فواید برای هم معونه خودش مصرف میکنه، همان بعضن این برگا رو برداره میفروشه، گاهی وقت برگا رو میچینه، خود این برگ هم ازش استفاده مالی میبره. این منفعت برای این باغ احداث نکرده که برگ مو بفروشه، برای این کار نبوده، اصلا به حساب نمیاد مقابل سود خود انگوری که میخواد بفروشه، اما اینم سود داره. حالا برگ مو رو شما قشنگ میری میخری، پولم بابتش میدی، درسته یا نه؟ این هم برگ مو رو برم داره، فروشنده برگ مو هم هست، ولو فایده مقصوده نبوده. معلوم هاش خب بکنیم تو من، بله برای صدق فایده میکنه، حرفشون هم درسته، صدق فایده میکنه. پس بنابراین اینم عرضم به حضورتون که جزء ملاکات هستش. حالا ببینید استفتایشون رو به نسبه، حالا یه نکته های فقط زید اینجا هستش که توی استفتایشون فرمودن که حالا بعد این نکته های تمالی کرد. میفهمن به نسبه الاسنت الخمسیل غیر الکاسب من المزارعین و اصحاب البساطین الذین بدایت و سنت خمسهم ظهور الفائده، اونایی که اول سال خمسیشون ظهور فائده است، برای غیر کاسب از مزارعین، برای اصحاب بساطین، ففی البساطین حل نزج الانب یعد مستاقا لظهور الفائده، آیا ظهور فائده با اون درست شدن انگوره؟ اول مقصود به ظهور الفائده هو مطلق الفائده، یا مقصود مطلق فائده است، نه هر فائده ای، نه فائده مثلا فقط مقصوده مهمه، مطلق الفائده، ولو کانت علفا او شجر العنب من جهت اوراقه، والحال انهما تبع للمنتج، اینا همه تابع اون انگوری هن که انتاج شده نتیجه باغه. منو مش عبدالکریم حائری جواب میدن، جوابش عبدالکریم حائری، ببینید جوابشون یه نکته ای داشت، ما اینو میگفتیم تو خود اون انظار نظریه ها ذکر بکنیم یا نه، اما جز نظریه ها ذکر نکردیم از حیث دیگه ای، از فعلی نکته ایشون اینجا ذکر کردن. اون نظریه پنجم که خوندیم، نظریه استاب الحسن اصفهانی و بعضی بزرگان بود، تو مرحوم استاب الحسن اصفهانی اومدن دوباره توی شغل و کسب تفصیل قائل شدن. یه دست اعلام می اومدن می فهمودن که شما اول روز شروع کسب رو بیاد ملاک بگیرید، مرحوم استاب الحسن و بعضی بزرگان اینا هم اومدن متمایل شدن به اینجا، ما تفصیل دادن گفتن بین مکاسب ها دو نوع هست، یکیش نفعش فایدهش تدریجیه، یکیش دفعیه. اونی که تدریجی بوده باشه اول کسب ملاک، مبدا سنه خمسی اول کسب، اما اونی که تدریجی سود به شما نمیده، الان کار میکنی 6 ماه دیگه 8 ماه دیگه مثلا فایده رو برداشت میکنی، مثل مزرعه ای که شما کار میکنی 8 ماه دیگه فایدهشو برداشت میکنی، توی این جور موارد ملاک خود هاست، حصول فایده. ایشون عبارتشون اینجا متفاوته، ببین اش عبدالکریم حائری تعبیرشون میگن اول سنه خمسی در زراعت بدء در زراعت، یعنی که الان انگار مثل مبنای شوره در تکثف که یه سری اعلام داشتن، انگار حرف استاد حسن قبول ندارن، اما دارن میگن و فعل بساتین من وقت ظهور الفائده. اما تو بستان اینجوری نیست، وقت ظهور فائده است. یه مقداری بساتینم مثل همون زراعت غالبا خیلی اوقات در باغ هم همین جوره، شما مدتی کار میکنید دفعاً شما بعد شروع میکنی میوه رو دادن، اینم شبیه همون زراعته. تو زراعتم شبیه بساتین همونشون اینجا فرق گذاشتن، تو بساتین اینجور اومدن ذکر کردن، تو مزرعه نه. حالا ببینید چه جهتی داره علم مشتیه و فعل بساتین من وقت ظهور الفائده ای حین امکان استیفاها به نحو المتعارف ولو کانت علفن بلغ حد الحصاد. ولو این که ببینید تو بساتین تو باغ‌ها یه نکته دیگه یه ایشون در آوردن که تو باغ فایدش منحصر تو اون شش ماه آینده نیست که بگی اون موقع میوه‌اش میرسه، گلابیا و سیبا اون موقع میرسه، منحصر تو این نیست. دو تا نکته داره تو باغ‌ها، یکی این که تو باغ غیر معمولا تو مزرعه یک چیز میکارن، البته معمولشه با تو باغ، اما گاهی وقتا اون که تو مزرعه هم خلاف این باشه، اما معمولا تو مزرعه یه جوره. تو باغات معمولا متعارفشون که انواع درخت ها بوده، میوه ها متفاوت میرسیده، درست فصلشون متفاوت بوده. حالا این یه جهت که ایشون اصلا حرفی به این جهت نزده. یه جهت دیگه ای که در بساتین هست که اینو متمایز کرده این جهته که در بساتین ما یه چیزایی هم داشتیم به عنوان فوائدی که هی پشت سر هم برای انسان عائد میشد، فواید دفعتا عارض نمیشه. مثلا علف ها رو میفروخت، همین برگ موی که عرض کردم، خب اینا یه مقداری بساتین رو به چی؟ به تدریجی نزدیکتر میکنه. اتفاقا بالعکس باید میاد مثلا انسان رو این تفکر بیاد بگه که در بساتین اگر این قرینه رو بیاریم باید بگیم مثل تدریجیه، مثل اونی که فوایدش تدریجی است. اینجا باید بگیم ملاک شروع در کسب در زراعت، که دفعیه بگیم ملاک چیه؟ حصول فایده است. یعنی بالعکس این حرف بزنیم، یعنی وقتی که میخوایم یه ذره تحلیل بیشتر بکنیم، اگر بخوایم مبنای مرحوم استاد حسن اصفهانی اینجا پیاده کنیم، علی ظاهر باید در زراعت بیایم بگیم ملاک حصول فایده، نه شروع در زرع. بلعکس تو بساتین بیشتر میخوره، نمیگم 100% اینجوره، اما معمولش بیشتر میخوره به این که ثمره‌ای که ازش میگیره یه مقدار تدریجی تره، یه مقدار به تدریجی بیشتر شبیه. اما خب مرحوم شیخ عبدالکریم اینجور جواب دادن، برعکس این جواب دادن. اما خب دیگه چون مسئله مصداقی بوده و اصل قول و نیمدن اینجا مطرح کنن دیگه، ما این اضافه نکردیم، به عروه هم تعلیقه نزده بودن، یعنی که انه کلامشون گویا با رو مبنای صاحب عروه میخواستن بیان جلو، این مسئله تطبیقی بوده، یعنی یه نظریه جدید نبود، لذا ما تو نظریات اضافه نکردیم اینو، نظریه جدید نبود، چون به کلام صاحب عروه که ملاک و شروع در تکثف گرفته بودن ایراد نگرفتن، اونجا شروع در تکثف گرفته بود، میگفتن در جایی که تکثف نباشه ظهور فایده. ایشون تو بستان اومده میگه که در بساتین از وقت ظهور فایده، انگار بستان شغل نیست، شاید یه چیزی اینجوری تو ذهنشونه، ولی رو قاعده که بخوایم حساب کنیم این مبنای اصول بلندن در عکس میشه، شاید تو ذهنشون بستان نخواستن شغل بگیرن، یالا چی تو ذهنشونه اینجوری الان دارن تطبیق میدن، تطبیق میدن به موردی که انگار تکسبی توش نیست، اما زراعت رو بر موردی که تکسب هست به حرف صاحب عروه هم تعلیقه نزدن، لذا قول جدیدی از توش در نمیاد. اما تو استفتا اینجور گفتن، میگن در بساتین از وقت ظهور فایده، حالا یعنی حین امکان استیفاء فایده به نحو متعارف، ولو اینکه علفی بوده باشه که زمان چیدنش شده باشه، و ما سلف هو به من کانت لدیه احتل استفادتین، ولو یکی از این دوتا استفاده توش بوده باشه، یعنی اگر مثلا بستان عنبه و عرض برای زراعته اگر هر دو رو داره، اینجا البته بحثش خارج از اینه، میگن که اینی که گفتیم در حق کسی که دارای یکی از این دوتا باشه، اما اگر هر دو رو داشته باشه، یعنی هم زراعت داره هم باغ داره، اول سالش رو اول اون چی که اول هست قرار بده، یعنی مثلا فرض کنید که هر کدوم اول براش حاصل میشه اونو مبدا قرار بده برای سال خمسیش. اینم تتمه بحث، میگن که حالا مربوط به بحث ما نیستش که اینا در جایی که دو نوع رو داشته هر دوتا رو داشته کدوم رو مبدا سال خمسی قرار بده، هر کدوم اول بود حصول فائده، اگر یه دفعه بستانی فائده داد، چون بستانش شاید شروع در تکسب حساب نکنن، انگار به عنوان تکسب نیست، باقی یه دفعه خودش فائده میده دیگه، اینو به عنوان یه تکسب حساب نکردن، لعله اینجوری دارن میگن. این مثلا تو باغات کوچیک قابل تصور هست، باغات کوچیکی خودش میوه میده شما مانی کسب کار شما نیست، اما کسی که باغ داره، اصلا شغلش باغداریه، شاید تو اینجا متفاوت باشه. شاید ایشون استفادهشون این بوده که منظور این باغات کوچیکیه که به عنوان کسب من نیست، باغی دارم که میوه میده، نه به عنوان کسبم. شاید این تو ذهنش بوده. حالا اگر این باغ فایدهش زودتر از اون زراعت در اومد، همینو بیا پلاک قرار بده بود اول سال خمسی. اگه زراعت محصولش زودتر در اومد، محصول زراعت رو به اول سال خمسی. ظاهر تتمه حرفشون هم اینه. ما در تحقیق در جواب میگیم ملاک مطلق فائده است، اگرچه غیر اختیاری و غیر مقصود باشه. در مثال عنب یجب الخمس به حصول الفائده فی العنب الهام. این نکته رو فقط توجه کنید، تو این البته تو کلام سائل بود، گفت نزج عنب، یعنی که اندام اینجوری تصور میکنن که اون موقعی که مصداق ظهور فائده است یا حصول فائده، موقع نزج عنبه، انگور دیگه درست بشه، قشنگ شیرین شده انگور، بهش میگه انگور. اینجا رو میگن ملاک ظهور فائده. البته قائلین به ظهور که فرق میذاشتن بین ظهور و حصول، میومدن گفتن میوه کال ظهوره با نه نزج، میوه کال ظهور میگرفتن، درست یا نه؟ میگفتن که اون میوه کال ظهوره، اون حصول فائده وقتی که عنب شد که شما خواستی بفروشی. اما ببینید واقعیتش اینه که فائده از همون موقعی که غوره هم در میاد، غوره هم قابل فروشه، بعضی غوره هم میفروشن تو بازار، درسته نه؟ مثلا میگن بعضا میگن صرف آبیاری براشون سخته، یا یه چیز میگن بارش خیلی سنگینه، درست به نتیجه میشه یه مقدار غوره ها رو اینا رو میچینن به عنوان غوره میفروشن. خب اینا فائده است. پس نزج عنب ملاک نیست، ملاک مطلق فائده است. وقت فکر نکنیم حتما بعد بگیم نزج عنب تا حصول فائده بشه. تازه اگر فرق می‌ذاشتی بین حصول فایده و ظهور فایده، قبلش شما اگر حصول فایده رو می‌خواستی رو نزج عنب بذاری، ظهور فایده رو بعد می‌بردی رو چی؟ روی غوره، اونجا که دیگه ظهور فایده هست. حالا شما ظهور فایده رو مثل حصول فایده می‌خوای معنا کنی، بازم هر دوش، هم ظهور فایده هم حصول فایده، هر دو در مورد غوره هست، یعنی لازم به نزج نیست. قبل نزغوره که هستش فایده به دست شما رسید، یعنی فایده دو باغتون هست، همین حصول فایده کافیه، چیدن هم لازم نداره، فایده رو درختم که بوده باشه فایده است. شما فایده که داشته باشید لازم نیستش که در معرض فروش و تبدیل به پول بوده باشه که بشه فایده. فایده منظورشون این نیستش که پول در آمدش، پولی مالی که تبدیل به پودش بکنین بگید فایده است، یا تو صندوق بچینی که بعضی گفتن از درخت باید بچینی تو صندوق، از درخت که چیدی میشه فایده؟ نه، ملاک چیدن نیست، فایده بر شما حاصل شده دیگه، واقع ثمر، ثمری که داده فایده است یا نه، ثمر داده. حالا اگه انگور هم که نشه باز غورش ثمر است، غورش رو بگید، اگه دیگه به انگور نرسید غوره رو میفروشین شما. پس بنابراین اینجا میگیم که ملاک در حصول فائده قبل از نزج، همون غوره ها که غیر نازجم هست اونا هم فائده است، کمان که علف هم فائده است، کمان که ورق شجره مو هم فائده است، همه اینا فائده هستن. این پس ملاک وقتی خود فائده شد در قبل از اینا همه صدق میکنه. این از این منفر. پس کلی میخوایم بگیم، حالا قاعده کلی ما که میخواستیم بحث بکنیم اینه، ملاک در فائده، فائده مقصوده و مهمه نیست، فائده که کم هم بوده باشه و غیر مقصوده هم بوده باشه به هر حال فائده است. وقتی فائده شد تو این کاری که شروع کردید فائده داد، ولی این فائده مقصوده نبود، ولی این، یا این که فائده مقصوده اگر بوده مهمه نبوده، چون بعضی‌ها میگن اصلا اول قصد داره که این علفاشو بفروشه، برگی ماها رو بفروشه، یه وقت اصلا قصد نداشت اما خب وسط کار فروخت، چه مقصوده بوده باشه چه مقصوده نبوده باشه، چه مهمه باشه چه مهمه نباشه، ملاک فائده است، فائده همه مطلق فائده. میخواد مهمه باشه، میخواد علف باشه، میخواد مقصوده باشه، میخواد مقصوده نبوده باشه، همه اینا درش صدق میکنه. این مسئله که خدمتتون عرض کردیم این است. فرع بعدی حصول فائده بعد سنتین او اکثر. بعضی وقتا فائده بعد دو سال یا بیشتر دو سال صدق حاصل میشه. اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ بعضی از اشجار هست که این بعض الاشجار خصوصیتش اینجوریه. حالا اینجا توی سوال درخت گز رو گفته، شاید این درست نبوده باشه، ما لذا عنوان گز رو حذف کردیم تو سوالی که از آقای گلپایگانی پرسیدن. نه، حالا شاید درخت گز اینجوری نیست، اما بعضی درخت ها هست، اینا هر چند سال یه بار به فایده میرسه، هر چند سال یه بار اصلا اینو میکارن. حالا دو جوره، بعضی وقتا فایدهش فایده های اون چیزی که فایده مقصودهی که ازش دارن این تنه درخته، مثلا فرض کنید که بعد به یه حدی برسه که توی صنعت چوب جوسا به کار بره، قبلش که نازکه به درد نمیخوره، عنوان فایده عرفی حسابش نمیکنه که بیان بچین اصلا ضرر هم هست بخوان اینو کار بکنه، متضرر میشه. بعضی درخت هستی که برای چوبشون میخوان، اینا هر چند سالی بار به یه حدی میرسه که از چوبش استفاده میکنه، درست که دیگه فایده مقصوده میشه. بعضی وقتا هم بعضی درخت ها هستن که یک سال، هر سال به سال میوه نمیدن، یعنی دو سال یه بار میوه میده، چند سال یه بار میوه میده، ثمرش اینجوریه. یا حالا اصلا توی اینجا نیست، شما کلن ملاکمون حصول فایده است، شغلی دارید که فایدهش سال به سال نیست، یعنی فایده تدریجیش خیلی بدتر زراعته که 6 ماه بعد کار بکنی زراعت حاصل بشه، شما چند سال بعد کار بکنی تا این فایده برای شما چیه؟ حاصل بشه. تو این جور موارد ما چی کار بکنیم؟ آیا خمس رو چجوری باید بدیم؟ سوال پرسیدن، اهدون لدیه عدت و اشجار لا ينتفع منها الا في كل سبع سنین مره، هر 7 سال یه بار استفاده میتونه بکنه، در همون سال اول که عین فیها سنه خمسیه لنفسه حسب تلك الاشجار من امواله و دفع خمسها، سال اول خمس اشجار رو داده، پس اشجار خودش مخمس شد. هل يجب علی ان يحسبها في كل عام او يكتفي باحتسابها عند الانتفاع منها، هر سال به سال بیاد خمسش بده یا چیه؟ یا کفایت اکتفا بکنه به این که وقتی نفع داد بعد 7 سال موقع بیاد خمسش بده، الان خمسو دادم بعد دوباره 7 سالی که بعد 7 سال که نتیجه داد خمسشو، خمسو نتیجه و فایده رو میدم، بعد دوباره تا چند سال نتیجه نمیده، حالا مثلا فرض کنید تا 7 سال، باز دوباره 7 سال بعدش که نتیجه داد اون موقع میرم خمسشو میدم. این سوال ایشون اینه، سال به سال دوباره بعد حساب کنم یا نه؟ و هل یعد ما صرفه من ارباحها فی اثناء السنه من المعونه او یجب علیه دفع خمسه فی ای الاحوال، آیا از درآمداش تو وسط سال میتونه استفاده بکنه، چه صرف کرده از ارباشو در اثناء سنه از معونه، یا اینکه نه باید خمسشو بده، یجب علیه دفع خمسه فی ای الاحوال، در هر حال میتونه از این درآمدا تو اثناء سنه استفاده کنه یا نه؟ خب بله میشه دیگه، چیزی که خیلی روشن. جواب آقای گلپایگانی بوده که یک فی حسابها عند ظهور الاستفاده منها، هر وقت استفاده ظاهر شد ولو فی کل سبع سنوات، این بره خمسشو حساب بکنه و بده، یعنی چون اول کار خمسشو داده دیگه، فایدهش هم مال 7 سال دیگه است، هر وقت 7 سال دیگه فایده به دست داد برو خمسشو بده وقت ظهور استفاده درش. و اذا صرف نتاجها فی المعونه فلا خمس فی، نتیجهش هم ثمرش هم تو معونه اگه مصرف کرد خمس نداره، و ان لم یصرف فیها، اگر در معونه مصرف نکرد تعلق الخمس بها مضافاً الی ما دفعه و سابقاً من الخمس، خمس اصلشو داده، اینم که یه سودی بوده از باغ براش عائد شده بعد اینکه خمسو داده، یه ثمره‌ای داده، یه ثمره‌ای به دستش رسیده که این ثمره هر رو چیکار باید بکنه، اینم خمسشو باید بده اگه در معونه مصرف نشود. و کذالک ان صرفت ارباحا فی المعونه لا خمس فیها، اینو دوباره تکرار میکنن، قبلش هم فرموده بودن اذا صرفت نتاجها فی المعونه، اینجا بعد اینکه اینو ذکر میکنن دوباره تو بیانشون اینو دارن. ما یه نکته اینجا بعد اضافه بکنیم، یکی این که مفروض تخمیز اصل شجره است، پس سوال از تخمیز اصل شجره دیگه نبوده که بگیم مضافن به اون اصل شجره مخمس شده. فایده از دو جهته، ببینید اینو بعد توجه کرد تو جواب مرمای گل پایگانی، فایده فقط از چی جهت حساب کرده؟ از جهت اون ثمره، درست، در حالی که دیدید تو رساله ها خودشون نوشتن وقتی درخت و خمسشو دادی بعد سال بعد این درخت رشد میکنه، یا تعداد درخت ها زیادتر میشه یا درخت ها بزرگتر میشه، نهال یک ساله با دو سال فرق داره، با سه سال فرق داره، قیمتش هم فرق داره، فایده شما بیشتر شده، ارزش زمینتون بیشتر شده. وقتی زمین میخوای بفروشی میگه 1000 تا نهال یک ساله داره توش یه قیمت داره، وقتی گفتی 1000 تا نهال دو ساله قیمت بیشتره، 1000 تا نهال سه ساله قیمت بیشتره، هر چی سال میگذره اون چی که دست شماست قیمتش بیشتر میشه. لذا دیدید خود اعلام گفتن که اون نمو هم بهش خمس تعلق میکنه، پیدا میکنه. اینی که الان اومده سوال پرسیده که میگه خمس اصل رو دادم، آیا هر سال باید بدم یا موقعی که ثمره به دستم رسید؟ طبق اون چی که در رساله فرمودید چیه؟ هر سال باید هرچی رشد کرد اگر به قیمتش اضافه بشه فایده حساب بشه، اونم از جهت نما باید خمسشو بدی، ولی کم هم بوده باشه. ارزش این با مثلا فرض کنید که 200 میلیون بود، الان که نهالش مثلا فرض کنید یه سال دیگه رشد کرد، نهال یه ساله بود، حالا شده نهال دو ساله، این ارزش 240 میلیون، 40 میلیون رو باید خمسشو بدی. کاری به اون ثمره نداریم، تازه کاری به اون ثمره نداریم، ارزش باغ از این جهت بیشتر شده. چرا؟ چون درخت‌ها به هر حال رشد کردن. این پس اینو باید در جواب در نظر گرفت. پس میگیم باید از دو تا جهت فایده داریم، یکی نمایش، یکی نتاجش. خب این شغلش. نه ببینید این الان عنوان شغلشه، درست؟ یه وقتی که زمینیه، یعنی که نهود کسب بشه، یه وقت زمینیه که خریده گذاشته یه گوشه، همون فرمایش که شما فرمودید، اصلا این زمینی که خریدم گذاشتم یه گوشه، اون بحث این هستش که مثلا آیا این خمس بهش میگیره به اینکه قیمتش بالا بره یا نه، درست؟ بعد تو اونجا هم بعضی از اعلام میگن خود زمین قیمتش بالا رفت، ارتفاع قیمت خمس نداره. اما یادتون باشه تو اون مسئله که میخونیم 53 بود نظر، اونجا میگفتن نما علیه حال خمس داره، حتی اگر تو جایی بوده باشه که اقتناعی باشه، یعنی من یه زمینی خریدم اقتناعی، درست؟ یادتون باشه تو ارتفاع قیمت ما تفصیل میدادیم که حالا به چه نیتی هست، آیا به نیت اقتناع بوده یا به نیت تجارت بوده تو اون خود ارتفاع. اما تو نما تفصیل نمیدید، تو نما مطلقا چه نما متصل باشه چه نما منفصل، سر سال باید خمسو بدیم. این اشجار، یعنی حتی اگر زمین اقتناعی باشه، با این اشجار شجره است دیگه، غیر اون زمین اقتناعیه، این رشد کرده، رشدش حقیقیه، مثل اون ارتفاع قیمت نیستش که رشد اعتباری باشه، ارتفاع قیمت رو گفتن رشد اعتباریه، این رشد، رشد حقیقی، رشد نمو. لذا نمو واقعی میگن خمس داره، ما هم دیگه به تبع اینا گفتیم چش دیگه، خلاص نمو خمس داره ظاهرا، چون فایده است، فایده صدق میکنه، چون فایده صدق میکنه گفتیم خمس.
مثلا میگن 10 ساله باید مثلا رشد کنه، اینم هر سال اینا رو داره مثلا بازمان میکنه، اینا میرسه تا 10 سال دیگه بهره بده.
خب
هر سال اینا یه رشدی داره، ولی اون داره مثلا سرمایه گذاری میکنه اینجا،
درست؟
الان باید هر سال
خمسش حساب کنه، هر سال قیمته، یعنی نمو قیمتش، ولی خمس کمی داره، خمسش خیلی کمه، اما بین یک سال تا ده سال نهال خیلی فرق داره دیگه. نهال یک ساله تا درخت مثلا هفت ساله که الان به بار میخواد بشینه، تو این چند سال خیلی داره رشد میکنه، این نمو با خمس داره، تو رساله هم دارن، این هم دارن، تو خود رساله دارن، فایده است، صدق میکنه بعد خمس بده، ولو میوه هنوز نداده، میبره هفت سال دیگه میده. لعل این سائلم بعد سوال پرسیده، نه اینکه درخت 7 سال یه بار میوه بده، بعد 7 سال میوه میده. این تو سوالش اینجوری پرسیده که 7 سال یه بار، سوالو بعد شاید پرسیده 7 سال یه بار که گفته میوه، بعد 7 سال میوه میده. من الان خمس اصل اینجا رو دادم، بعد 7 سال دیگه که میوه داد میام خمسو بدم، میگن نه، نهال یک ساله قیمتش یه ذره بیشتر شد، نهال دو ساله، نهال سه ساله، نهال چهار ساله، این هی قیمت داره بیشتر میشه. پس بنابراین فقط این نیستش که شما خمس میوه رو بدی، خود خمس شجر هم باید بدیش، خمس نماش، چون خود شجر هم ارزش داره دیگه، درسته؟ زمین خالی که نیستش که، شجریه که داره این ثمر میده، اونم باید خمسش رو بدی، الا اینکه معونه شما باشه. در معونه اونجا قبلا بحث کردیم، گفتیم در معونه اشکال نداره، مثل باغیه که برای تفریحش گرفته و برای اینکه از میوه‌هاش خودش برای زندگی خودش استفاده کنه. یادتون بوده باشه تو بحث قبلیمون تو بحث سرمایه گفتیم خمس نداره، چون اصل درختش هم خمس داره، چون معونه شه.
حصول فایده هم بازمان هر
زمان
حصول فایده بعد 7 سال،
نه حصول فایده دوتا، یه فایده به معنی ثمره است، یه فایده یه که نما خود درخته، خود ارزش درخت که بالا میره. من الان سرمایه‌ام مثلا 200 بود، شد 240، درسته؟ بر اساس که درخت بزرگتر شد، این 40 میلیون تومان فایده هست یا نه؟ فایده هست، بعد خمسه دیگه 200 دادم. بعد که این 7 سال گذشت ببینید جایی میشه که این بار اگر تورمی هم نبوده باشه، فرض کنید تورم 100% مهار شد، باقی من 200 خریدم با نهال یک ساله، بعد 6 سال دیگه ولو میوه هم نده بدون میوهش ارزشش مثلا 400، درسته یا نه؟ این فایده بعد خمسش داده بشه سال به سال. اینی که میان میگن لذا برو اساس همین فرمیش تو اون مسئله ما بحث کردیم، گفتیم نما شجر علایی حال خمس داره و اینو مشهور خودشون گفته بودن، منتها یه تفصیلهای جزئی تو نما متصل و منفصل بود که اونجا یادتون هست صحبت کرد. یه بحث بسیار بسیار مهم دیگه ای هستش و خیلی مبتلا بهه و اون این که روز سال خمسیمون ما چیکار بکنیم. ملاک اول صبح تو طول روز اگه یه فوائدی به دست آوردم، اولا یه نکته من اول بپرسم، امروز اول سال خمسیمه، جایز و تصرف هستم من تو اینجا تصرف بکنم یا نه؟ تو مالم شما میگه آقا صبح از اول سال خمسی شد، میگه آقا من خمسامو دیشب میری حساب میکنی اول صبح، اونایی که چیزن زنگ میزنن یا شبش زنگ میزنن میگن فردا اول سال خمسیمه، من هنو خمسامو حساب نکردم یا حساب کردم اینقدر شده یا اجازه بدیم به ذمه بگیرم، خلاص یه جوری درستش میکنن دست کرد. چرا؟ چون روز سال خمسی تو ذهنشون در عرف در متعارف اینجوره که تو اول صبح که شد دیگه من حق ندارم توی پولم تصرف بکنم اگه خمس توش باشه، درست یا نه؟ لذا شب زنگ میزنه یا دستگردون کنه یا به ذمه میگیره، چون یه تصرفم حرومه، تصرفم جایز نیست. این تو ذهن بوده. یه نکته من اول عرض بکنم بعد بیام سراغ این مسئله، آیا ما ملاکی داریم به عنوان اول صبح؟ ببینیم تو کلمات الان یه تفاوتی هست، یک سری از اعلام اومدن گفتن اون روزی که سال خمسی شماست هر درآمدی که براتون حاصل شد باید خمسیشو بدید، بعضی احتیاط کردن بعضی فتوا دادن، یعنی چه خمسیشو باید بدید؟ اگر از اول سال حرام بوده من تصرف بکنم برای چی خمسیشو من باید بیام بدم؟ یعنی این چیه؟ وقتی حرام تصرف کنم یعنی سال خمسی قبلی تموم شد، وجوب ردوش هم اومد، این سال جدیده. وقتی دارم میگم حروم تصرف، ملازمه این که از اول صبح حروم تصرف اینه که سال جدیده. از اون بر میگه حروم تصرف کنی بعد بیای حساب کنی، بعد از اون بر میگه که اون درآمدی که مال امروزم هست باید خمسشو بدی. این دو تا با هم نمیسازن. تو کلمات بعضی از اعلام یا تو برنامه که میفهمن آقا احتیاطاً حساب بکنید، اینا نمیسازه با این مسئله. این یه نکته. حالا بعضی هم اصلاح بحجت میفهمن نه، یعنی طبق قاعده میفهمدن آقا اول سال خمسیه، اینو چیکار میکنی؟ هر درآمدی امروز حاصل شد مال سال بعده. یعنی چی؟ یعنی اول روز اینجا شما حرمت تصرف داشتی، امروز سال بعدیته، سال قبلی دیگه تموم شد از اول روز. این یه نکته که مثل ایشون اینجور گفتن، اما بعضی ها نه خلاف این دارن که حالا میخونیم تو تعبیراتشون، مثل تبریزی و بعضی بزرگان دیگه اینجور میان میگن. یه نکته دیگه هم هست تو این بحث و اونی که آیا به حسب ساعت میشه مشخص بشه؟ تو بعضی جای دیگه هم میگن 10 روز مثلا شما اینجا بمونی حکم خلاصه تمام پیدا میکنه، 10 روز توی جا باشی. بعد میگین 10 روز چجوری حساب بکنی؟ میگین مثلا من ظهر وارد شدم ساعت 12، میگن 10 تا 24 ساعت، درسته نه؟ خب حالا من ساعتی، من اون موقعی که سود به هم دادن اولین بار روز اول ماه رجب بود، دم ظهر به هم سود دادن، درسته یا نه؟ آیا ساعت رو میتونم ملاک قرار بدم یا ساعت ملاکی نیست؟ اینم باز بین الان بحث. یعنی من میام میگم ظهر ساعت 12 به من حدودا رپو دادن، درست؟ صبح تا ساعت 12 هنوز مال سال قبلمه، از ساعت 12 سال خمسی منه، ساعتی میرم جلو. این ممکن هست یا نه؟ اینم بعضی از اعلام فرمودن. ببینید حالا این دوتا مسئله رو ما تو اینجا داریم. یک مسئله اینه، اذا ربع شخصون فی اثناء یوم سنت الخمسیه هل یکون من ارباح سنت السابقه او من ارباح سنت اللاحقه؟ بر ماه بهجت فردن تکون من ارباح سنت اللاحقه. جواب بعض الاساطین اینه، لابد من محاسبت خمس فواید حاضر یوم. این لازمش اینه که ملحق به سنه سابقه باشه. اینو با به نظر جواب گیر پیدا میکنه برای ما. ما جوابی که نوشتیم به نظرم دیگه دست شما نیست، این جوابی که نوشتیم میخوان باشه برای نگرفتن داره شما این جوابه. خیلی خوب باشه برای جلسه بعد بخونیم. صلی الله علیه و آله.